أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم وكما جعلته معدن كلامك ورحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد خدا رو شاکر هستم برای توفیق حضور در محضر اساتید خودم و ارائه بحث انشاءالله از دوست دارم بیشتر از شما استفاده کنم تا اینکه من حرف بزنم جدا عرض میکنم حالا انشاءالله بحثی رو تقدیم میکنیم امیدواریم که با نظرات اساتید و عزیزان اصلاح بشه و تکمیل بشه اجمالاً یه مروری بر کتاب ایمان الکفر داشته باشیم البته این بحثا رو اگه بخوایم تفصیلاً دنبال بکنیم سالها کتاب ایمان الکفر طول میکشه ولو یه مباحثه هر روز باشه چندین سال طول میکشه بخوایم یه نگاه کلی به کتاب ایمان الکفر و تنظیمش و تبویبش و کلیات معارفی که در این کتاب هست اشاره کنیم عرض کنم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه یک دقتی در تنظیم این کتاب داشتن هم در کتب هم در فصولی که در کتابها قرار دادن کاملا پیداست بعد از بحث از توحید و معرفی خدای متعال و شؤون الهی و اسماء و افعال و وارد بحث حجت و هدایت شدن و فهمودن که خدای متعال حجت رو تمام میکند و ما فقط بعد از اتمام حجت عمل کنیم هدایت از ناحیه خدای متعال است بعد از این مقدمات وارد بحث کتاب الحجه میشن که حالا خدای متعال برای عرض کنم هدایت عباد برای رسیدن عباد به اون شؤونی که باید برسن حجت فرستاده نهت کردیم پیداست کاملا ایشون سیری که دارن کتاب توحید رو به یه شیوهی متصل میکنن به کتاب حجت و بعد در کتاب حجت هم از اضطرار و کلیات شروع میکنن تا تفصیل اوصاف شؤون ائمه علیهم السلام و در واقع هم خدای متعال معرفی میکنن و شؤونی که حضرت حق نسبت به ما دارن همین که حالا اگر ما به مقام معرفت و عبودیت و بندگی باید برسیم این نیاز به حجت داره بعد حجت رو معرفی میکنن که در همون روایت اول استرار هم ملاحظه فرمودید استرار به حجت به خاطر استرار به عبادت و معرفته میگن ما چون باید به معرفت و عبودیت برسیم راهی جز حجت نیست عنایت میفرمایید و حالا تفاوتاش هم روشنه دیگه فرض مثلا ملاحظه کردید حکما مثلا میگن ما نیاز حیات اجتماعی داریم حیات اجتماعیمون نیاز به تنظیم و تقنین و اداره داره این نیاز به تشریع داره اینجوری ضرورت حجت و نبوت رو اثبات میکنن ولی در روایات اینجوری نیست در روایات میفهمد ما باید به مقام عبودیت و معرفت برسیم عبودیت و معرفت احتیاج به حجت داره یعنی مرحوم کلینی کاملا به دقت ابواب رو هم کتب رو هم ابواب رو تنظیم کردن بعد از کتاب الحجه وارد کتاب ایمان و کفر میشن که کأنه بعد از اینکه حجت تمام شد و ائمه آمدن انبیا آمدن دعوت کردن در قبال دعوت انبیا در قبال هدایت انبیا در قبال اتمام حجتی که میشود چه اتفاقی میفته عده مؤمن میشن عده مسلم میشن عرض کنم جبهه مقابلش هم به کفر و زلال و امثال اینها میرسن مرحوم کلینی همین ها رو تو کتاب ایمان و کفر بهش پرداختن دیگه از ایمان شروع کردن و شؤون ایمان، اوصاف مؤمن، روابط ایمانی مؤمنین، اینا ابوابی است که برمی‌کنه بحث کردن دیگه. و بعدم وارد بحث کفر و زلال و اصناف و ناس و امثال اینها میشه که تقریبا 200 اندی باب در کتاب ایمان و کفر هست. اینو ایشون باید تبویب و تنظیمی برقرار کنن، هم جایگاه کتاب ایمان و کفر بعد از کتاب الحجه معلومه. البته عرض کردم اگه شما تأمل بفرمایید ممکنه به همین طور هم هست، تقریر نظمی که مرحوم کلینی منظور نظرشون بوده در کتب و ابواب ممکنه به اشکال مختلفی توضیح داده بشه، ولی واضحه که ایشون یه نظم دقیقی در ذهنشون بوده و اون نظم رو رعایت کردن تا رسیدن به کتاب ایمان و کفر. ایمان و کفر که نه اون نحوه، حالا به یه معنا مواجهه ما با حجج الهی و انبیای الهی است، اوصیا و معصومین علیهم السلام که واسطه بین ما و حضرت حق هستند و ما رو دعوت میکنن، هدایت میکنن، شؤون مختلفی دارن، شفاعت میکنن، صاحب الامرن، در قبال او جریان ایمان و کفر و زلال شکل میگیره به یه معنا. حالا اصناف و ناس رو روایت شما ملاحظه فرمودید، برای مکلینی هم در بین همین ابواب کتاب ایمان و کفر آوردن. و بعد دیگه ایمان رو در کتاب ایمان و کفر به نظر میاد اگر ابوابش ملاحظه بشه یک ابوابی است که مربوط به تفسیر خود ایمانه، که ایمان چیست و حقیقت ایمان رو گاهی از طریق مقایسه با اسلام توضیح میدن، گاهی شؤون خود ایمان رو توضیح میدن، بعد وارد احکام و تفصیلات میشن، مثل اینکه این ایمان مبسوطون علی الجواره، ایمان یک حقیقتی است که از قلب شروع میشه، منتشر در جواره و اعضا و قوای انسان میشه. بعد شرایع رو گفتن که شرایع اسلام چیست، اصول ایمان چیست، اینها تفصیلاتی است که معلوم کنین. بعد صفات رو مثلا مطرح میکنن که حالا صفات المؤمنینه، بعد بحث طاعت و معصیت رو مطرح میکنن، قناعت فرمودن، صفات رذیله رو مطرح میکنن، بعدم وارد کفر و زلال و استضعاف و اصناف و ناس میشن. یه نظمی ایشون دارن، حالا این نظم ممکنه شما فهرست ابواب رو ملاحظه کنید یه مقدار در ذهنتون تغییر کنه. و البته روایاتی هم که مرحوم کلینی ذیل این ابواب میارن اگر دقت بفرمایید، این روایات اینطوری نیست که فقط ناظر به همین عنوانی است که ایشون برای باب گذاشتن، لذا گاهی روایت در چندین بابم تکرار میشه. یه شیوه ای هم که ایشون خیلی جا داشتن اینه که روایات رو تقطیع نمی کردن، ملاحظه کردید؟ نمیگم هیچ تقطیع نمی کنن، در یه باب یه روایت 4-5 صفحه‌ای رو پشت سر هم ذکر میکنن. اگر میخواستن تقطیع کنن ممکن بود تبویب یه جور دیگه ای بشه، چون مقید بودن که روایات رو به تمامه بیارن، عنایت میکنید، لذا یه نظم خاصی پیدا کرد، اونم در نظم کتاب ایشون دخیله، به خصوص که در یه جاهایی چون روایت خیلی مفصل و گسترده و شامل معارف زیادی بوده عنوان باب بهش دادن. مثلا فرض کنید بعد اسلام و ایمان آوردن ولی عنوان باب بهش دادن، چون این موضوع درش بوده ولی این موضوع گم بوده در بین مسائل فراوانی که در روایت ذکر شده، یا به تعبیر دیگه محور اصلی روایت نبوده، لذا به عنوان یه باب ذکر کردن. حالا اینا خصوصیاتی است که در ضمن مرور به کتاب به تدریج روشن میشه، شما اساتیدم کار فرمودید و باش آشنا هستید. اون کاری که ما در کتاب ایمان و کفر ان شاء الله انجام بدیم، اولا بحث تفصیلی نیست، عرض کردم بحث تفصیلی که بخوایم هر روایت رو بخونیم، شروع رو بگیم، نقد کنیم، بررسی کنیم، اینا خب یه کار دراز مدت طولانی میشه، ولی اینکه مروری به این کتاب بشه و کلیات و ارکان معارفی که در این کتاب هست مورد دقت قرار بگیره، این بیشتر منظور و نظر ماست. یه مقدارم حالا در ضمن بحث ممکنه دقیق‌تر این کار انجام بگیره و روشن بشه. حالا در کتاب ایمان و کفر مرحوم کلینی عنایت کردید، ایمان و کفر رو وقتی شروع میکنن از عرض کنم ابوابی شروع میکنن که قاعدتاً هم میتونه این ابواب مقدم باشه بر سایر بابها، عنوانش مثلا باب و تینت المؤمن و الکافر، ایمان و کفر که شروع میکنن میگن ایمان و کفر بر اساس تینتی زده شده در عوالم قبل. حالا عالم تینت اینا مفصل در جای خودش باید بحث بشه. عالم زر رو مطرح میکنن، فطرت رو مطرح میکنن، عنایت فرمودین، و حتی نحوه خلقت مؤمن تو این عالم چجوری اتفاق میفته، یه حقیقتی از عالم بالا نازل میشه، بعد او در یه مسیری تبدیل به حقیقت این مؤمن میشه. یه بحثی توضیح میدم راجع به این که ایمان از اینجا خلاصه شروع نمیشه، یه قواعد جدیتری داره، از عوالم قبل شروع شده، عالم ازل عالم ازله است، در تینت انسان حضور داره. این یه بحث مطرح میکنن که در واقع نسبت ایمان با عوالم خلقت ماست. این بحث من به نظرم میاد به لحاظ رتبه ممکنه جاش همینجا باشه، آدم اول کتاب ایمان و کفر، بعد از اینکه توحید رو بحث کرد، کتاب و حجت و عرض کنم حجج الهی رو، انبیا و اوصیا رو مطرح کرد، ممکنه بگه حالا عرض کنم دستبندی هایی که در عالم در قبال این دعوت الهی و حجت الهی شکل گرفته از این عالم شروع نشده، از عوالم قبل شروع شده، این تبدیل به تینت و فطرت شده، که آدم همه مسئله ایمان و کفر رو از این عالم نبینه شروعش رو. این بحثا بحثای خوبی است، ولی چون بحثای بسیار جدی است و نیاز به یک عرض کنم دقت ها و تأملات و مطالعات گسترده داره، به لحاظ عرض کنم روش مواجهه با بحث و مطالعه به نظر میاد این رو به تأخیر بندازیم شاید بهتر باشه. یعنی این اول ببینیم ایمان و کفر رو ایشون چی میدونن، بعد مثلا شؤون ایمان رو چی میدونن، بعد حالا بحث بکنم از این که این ایمان با این شؤون از کجا شروع شده، تبدیل شده به سرش، تبدیل شده به تینت، و حالا اینها هم چندین موضوع است که اینا یکی یکی باید بحث بشه دیگه. عوالمی که ما در گذشته داشتیم، بعضیش عوالم کلی خلقته، بعضیش عوالمی است که مؤمن در اون عوالم سیر کرده. به نظرم یه بحثای بسیار جدی است و نیاز به یه تأملات جدی داره. در ابتدا از اونجا بحثو شروع نکنیم شاید بهتر باشه. یه مقدار که جلو رفتیم برمیگردیم اون ابواب رو هم بررسی میکنیم. لذا به نظر حقیر مثلا اگر اون ابواب رو ازش عبور کنیم، بعدم یه ابوابی رو ایشون میگن که اینا خصوصیات ایمانه، خود ایمان و کفر نیست، جزئیات و فروعه. مثل اینکه ان السبقه هی الاسلام، ان السکینه هی الایمان، شرایع رو ذکر کردن، دعایم الاسلام رو ذکر کردن، اینها عرض کنم بحث از فروع اند. بعد از تقریبا از باب 14 هم بحث از حقیقت و کلیت ایمان شروع میشه. لذا ما این چند تا باب رو اول میخونیم و بعضی جاها هم ممکنه تبویب و تنظیمات مرحوم کلینی قابل اصلاح و قابل البرو برواش به روش برای یک پژوهش یا برای یک تعلیم و تعلم احتیاج داشت باشه، این تنظیم مقداری تغییر کنه. فرض کنید مثلا عرض میکنم ممکنه کسی بگه ما وقتی از ایمان و کفر بحث کردیم، از ایمان بحث کردیم، ممکنه برای اینکه فهم از ایمان بهتر واقع بشه مناسب باشه آدم مقابلش کفر رو هم یه مقداری بحث کنه که ایمان چیست، حالا کفر چیه، برای اینکه به مقابل فهمیده بشه. من اون کلینی بحث کفر رو بردن در انتها، ایمان رو بحث کردن، عرض کنم ارکان ایمان، شرایع، امثال اینها، بعد اوصاف مؤمن، روابط مؤمنین، صفات مؤمنین و صفات رذیله، بعد وارد بحث عرض کنم مثلا کفر شدن، از باب 164 وارد اصناف و ناس شدن، بعد بحث کفر و وجوه کفر و نفاق و شرک و زلال و اینها رو مطرح کردن. ممکن آدم بگه اونا رو میشه تقدیم بکنه، یه مقدار اون بحثا مقایسه ای دیده بشه. یا فرض کنید مثلا در ابوابی که ایشون دارن، بعضی از ابواب ممکنه بگید ابواب کلی و محوری هستن، مثل بحث زهد و حب و دنیا و بغض و دنیا، ممکنه بگید نسبت به خیلی از این ابواب ابواب اساسی، بعد اونا مقدم بشه در محور قرار بگیره. بنابراین یه تغییراتی ممکنه در فهرست این کتاب هم در مرورش اتفاق بیفته. حالا شما اساتیدم ملاحظه بفرمایید، اگر یه پیشنهاد روشنی داشتید که چجوری خوبه این تنظیم بشه که ابواب منسجمتر و بهتر جلو بره. البته ببینید یه سفره ایست که ایشون پهن کردن، از هر جا شروع کنیم وقتی همه خونده بشه یه منظومه منسجم به دست میاد. عمده اینه که انسان در موقع خوندن مواظب باشه روایات رو مرتبط با هم، منسجم با هم، به صورت یک منظومه معارف منسجم ببینه. از هر کجا که شروع کنیم به تدریج به همه این بحث و اون نظام میرسیم. ولی ممکنه اگر یه تنظیمی رو انسان دقت کنه بهتر این معارف انسجامش و ارتباطش معلوم بشه. لااقل به لحاظ عرض کنم مرور و مطالعه و دقت ممکنه کمک کنه با آدم در فهم منظومه روایات. لذا ما سعی میکنیم به لحاظ فهرستم یه مقدار این رو درش دقت کنیم. پس اولا بحث از کلیات کتاب ایمان و کفره، و دوم این که عرض کنم تنظیم مرحوم کلینی یه تنظیم دقیقی است، ولی یه جایی ممکنه این تنظیم رو کمی تغییر بدیم و عرض کنم با یه نظم دیگه بحث رو دنبال کنیم. لذا الان هم اگر بحث رو صلاح میدونید از همین باب 14 و 15 و 16 شروع کنیم و چند باب بعدیش. در باب 14 هم نهاد دارید، یک عنوانش این ان الاسلام یحقن به الدم، نهاد کردید باب 14 هم عنوانش اینه که ان الاسلام یحقن به الدم، ان الاسلام یحقن به الدم و تؤدا به الامانه و ان الثواب علی الایمان. این عنوانی است که ایشون برای این باب ذکر کردن. باب بعدی هم ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان، به دنبالش آخر من و فیه ان الاسلام قبل الایمان، کنه او عمودی که ایشون در این روایات میدن اینه که تفاوت اسلام و ایمان چیست، دو نسبت ایمان و اسلام چیست، ترتیب ایمان و اسلام چیست. بعدم یه بابی دارن که اون باب یه روایت بسیار مفصلی است که موارد معارف گسترده‌ای درش است، انصافا روایت عجیبیه، و بعد درش همین مطلب، این مطلب هم درش است. حالا این سه تا باب رو بخونیم تا عرض کردم این ابواب هر کدوم عمودی داره، یه خصوصیتی درش است، عمدتا همون خصوصیات رو دنبال بکنیم و آرام آرام روایت دست به دست هم میدن و یه حقیقتی برای ما روشن میشه. ممکنه شما در آخر کار به این برسید که ایمان در قوس نزول چیزی جز عرض کنم حقیقت اسماء حسنای الهی نیست، چیزی وجود جز وجود امام نیست، در قوس صعود هم چیزی جز تولی به امام نیست. ممکنه شما به این برسید، ولی فعلا از همین روایات شروع میکنیم تا به تدریج اون معارف بس داده بشه. باب اولی که ایشون آوردن این است، ان الاسلام یحقن به الدم و تؤدا به الامانه و ان الثواب علی الایمان. شش تا روایت در این باب هست. روایت اول و ششم میشتارن یک روایت با دو سند نقل شده، علی ابن ابراهیم نبی عن ابن ابی عمر عن الحکم ابن ایمن عن القاسم السیرفی شریک المفضل. ششمی هم همینه، سندش فرق میکنه، احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حکم ابن ایمن ان قاسم شریک مفضل. روایت هم متنش هم یک متن هست، تفاوتی با هم دیگه نداره. قال سمعت ابا عبدالله یقول علیه السلام الاسلام یحقن به الدم و تؤدا به الامانه و تستحل به الفروج و ثواب علی الایمان. تکرار شده روایت این همین روایته که مضمونش اینه، سه تا از آثار اسلام رو بیان کرده، بیش از اینم نیست. اسلام دم با او حفظ میشه، حافظ خون انسانه، و حالا این یه توضیحی هم داره، امانات با او ادا میشه، فروج با او حلال میشه، ثواب. ولی اینها غیر از ثواب و آثار معنوی بر اسلام بار نمیشه، بر ایمان بار میشه. اگر کسی مؤمن شد به ثواب میرسه، ولی اسلام هم یه آثاری داره، یه احکامی داره. احکام اسلام رو سه تا حکمش رو اینجا ذکر کرده که پیداست از احکام اصلی اسلامه، ولی ثواب و آثار بر اسلام ظاهری بار نمیشه. اما این اسلام چیه، ایمان چیه، توضیحی نداره در این روایات. خیلی هم ضرورتی نداره ما به توضیح بپردازیم. مرحوم مجلسی اینجا یه توضیحی برای اسلام و ایمان دادن، این جمع‌بندی همه مباحث کتاب ایمان و کفر که ایشون اینجا ذکر کردن. در این روایت این نیست. عرض میکنم برای اینکه ضرورتی نداره که ما همیشه اون بحث ها رو دنبال کنیم. ملازمه در همین روایت مثلا ایشون میگن که عرض کنم و یدل علی عدم ترادف الایمان و الاسلام. این که خیلی روشنه که انه یه بحثی بوده، از روایت هم استفاده میشه. بعضی میگفتن اسلام و ایمان یکیست، هر کی مسلمان بود مؤمن هم هست، و یا حتی بعضی میگفتن اسلام اکمل از ایمانه، ارفع از ایمانه. روایت اهل بیت اینجوری نیست، میفرمان که نه، اسلام و ایمان دو چیزن. عرض کنم اسلام درجهش رفیع تر، ایمان ارفع از اسلامه. بعد خصوصیاتی برای اسلام و ایمان ذکر کردن. من اون مجلسی میفهمن یدل علی عدم ترادف ایمان و اسلام. درسته، از این روایت استفاده میشه که اسلام و ایمان یه معنا ندارن. اسلام چیزیست، ایمان چیز دیگریست. اسلام احکامی داره، ایمان هم آثاری داره. و ان غیر المؤمن من فرق اهل الاسلام لا یستحق الثواب الاخروی. ممکنه کسی مسلم باشه مؤمن نباشه، اگر مؤمن نبود مستحق ثواب اخروی نیست. ثواب رو همیشون به ثواب اخروی بار کردن. کما هو الحق یک، و المشهور بین الامامیه. مشهور بین امامی همینه که فرق مسلمین که مؤمن نیستند اینها به ثواب اخروی نمیرسن، فقط از آثار اسلام در حیات دنیا برخوردارن و متمتعن. این مشهور بین علما، عرض کنم علمای امامیه همینه، حق هم همینه، یعنی مفاد روایت هم بعداً گفته میشه. این استثاری است که ایشون از روایت میکنن که این دو غیر هم هستن. ثواب و اخروی بر اسلام مترتب نیست، هرچه احکامی داره. عنایت میفهمن. این نکته اول. بعد میفهمن و ستعرف ان کل من الاسلام و ایمان یطلق علی معان. اسلام و ایمان یک معنا نداره، اصطلاحات متعددی داره. بعد در اینجا اسلام و ایمانش رو توضیح میدن. و ظاهر و حاصل خبر ان المراد بالایمان الاذعان به وجوده تعالی و صفاته الکمالیه به توحید و المعاد و الاقرار به نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و امامت الائمه الاثنی عشر اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم و به جمیع ما جاء به النبی ما علم منها تفصیلا و ما لم یعلم اجمالا و عدم الاتیان به ما یخرجوه عن دین که عبادت السلام. میگن ایمان در این روایت یعنی این. از کجا این روایت استفاده میشه؟ از این روایت استظهار نمیشه، چون از مجموع روایاتی که در باب ایمان هست و با توجه به حکمی که اینجا بر ایمان ذکر شده که ایمان منشأ ثواب اخروی و آثار هست، آثار معنوی و باطنی، از اون روایات استظهار کردن. و الا میگن کما هو الظاهر، خود این روایت به تنهایی ظهور در این معنا نداره، مگر کسی با فرهنگ روایات اهل بیت روشن باشه، آشنا باشه، بر اساس اون فرهنگ روایت بگه واضح هست، امام میخوان اینو بفرمان. این روایت به تنهایی این ازش استظهار نمیشه. کما اینکه بل اسلام هو الاذعان و ظاهری به الله و به رسوله یک، و عدم و انکار ما علم ضرورتا من دین الاسلام، ضروریات دینم انکار نکنه. فلا یشترط فیه ولایت الائمه ولا الاقرار القلبی، بنابراین وقتی اقرار قلبی لازم نیست، فیدخل فیه المنافقون و جمیع فرق المسلمین ممن یظهر الشهادتین. البته یه عده‌ای هستن که همین اسلام ظاهری هم ندارن، اینا هم بر اساس ادله است، باز این روایت استفاده نمیشه ها. فرض کنید عدن نواسب و الغلات و المجسمه، اینا کسانی هستن که اسلام ظاهری هم ندارن، این احکامی که برای اسلام ظاهری گفته شده بر اونا مترتب نیست. اینا از کجاست؟ از این روایت نیست، از تفاصیلی است که در معارف ائمه علیهم السلام. تلقی عقیده اینه که لازم نیست اینا رو ما اینجا بحث بکنیم، فعل جمله با خود روایات پیش میریم، به تدریج اینا روشن میشه دیگه. وقتی همه کتاب ایمان و کفر خونده شد، همین فرهنگی که ایشون میگن فرهنگ ارتکازی است که از روایات استظهار میشه. اون تا با خود روایت پیش بریم معلوم میشه. فعلا در این روایت اونی که بیان شده اینه که اسلام منشأ احکامی است، یحقن به الدم، کسی مسلمان شد خونش محفوظ محترمه. این در مقابل کافری است که تسلیم نمیشه، شهادتین نمیگه، اسلام نمیاره و طبیعتاً ممکنه با او جنگ بشه، حتی ممکنه جهاد ابتدایی با اونا اتفاق بیفته. ولی اگر کسی مسلم شد خونش محترمه، که از احکام اینه. حالا این تفصیلاتی هم داره دیگه، باید در کتاب جهاد و جاهای دیگه بحث بشه. یا مثلا و تعدا به الامانه، اسلام موجب میشود که امانت ادا بشود، با اسلام امانت ادا میشه. ظاهرش نگه که کسی مسلم شد اماناتش محترمه، حالا معانی باطنی هم داره، معنی ظاهریش اگر کسی مسلمان شد اماناتش محترمه، امانت به کسی داد و این امانت رو برگردون. بعید نیست اگه ما بودیم و این رو بعد کسی استظهار کنه که اگر کسی مسلمان نباشه امانتش محترم نیست، لازم نیست امانتش رو برگردانید، احترامی نداره اماناتش. خب این باید بحث کنیم در جای خودش که آیا همین جوریه یا روایت معارض هم داره، جمعی بین روایت چجوری واقع میشه. من اون ویلسی اینجا وارد این بحث شدن، ضرورتی نداره اینجا آدم این بحث رو انجام بده که همه احکام فقهی ذیل این روایت و معارضاتش و حل تعارضش رو بحث بکنه. فعلا این روایت اینو میگه، میفهمد اسلام امری است که اگر کسی واجد او شد این آثار برش مترتب، خونش محترمه، مباح نیست، حرمت داره، اماناتش محترمه، اگه به کسی امانتی داد باید برگردانده بشه. حتی معانی باطنی تری هم میشه براش کرد. و تستحل به الفروج، با اسلام است که نکاح حلال میشه. ولی کسی ظاهرش اینه که اگر کسی مسلمان شد چه مرد چه زن میتواند مرد مسلمان با زن مسلمان ازدواج کند، زن مسلمان با مرد مسلمان، از هر فرقی از فرق اسلامی باشن. عنایت فرمودین، به شرط اینکه عرض کردم از اسلام یه جوری نباشه که از اسلام خارج شده باشن به ادله. این ظاهرش اینه. البته حالا این محل خلاف هم هست که آیا مثلا زن مسلم میتواند با مرد، زن مؤمن میتواند با مرد مسلم غیر مؤمن ازدواج کنه؟ اینا محل بحث در فقه، تفصیلات اینجا جاش نیست که ما این روایت رو بیم بحثای فقهیش رو همه انجام بدیم. فل جمله این روایت میگه اگر کسی مسلمان شد سه تا اثر بر اسلامش مترتب میشه: یحقن به الدم، تؤدا به الامانه، اماناتش محترمه، خونش محترمه، و حق نکاح با مسلمان رو پیدا میکنه، چه مرد باشد چه زن باشد. این ظاهرشه دیگه. و اما بس ثواب و علل ایمان، پس ایمان غیر اسلامه، ثواب هم بر اسلام مترتب نیست، بر ایمان مترتبه. البته پیداست اگر کسی مؤمن شد اون احکام اسلام رو هم داره، منتهی اثر دیگری هم بر ایمان مترتبه. اما ایمان چیست توضیح نداده روایت، فقط تفاوت ایمان و اسلام رو بیان کرده. دو تا روایت با این باب مفادش اینه. اما چند تا روایت دیگه در این باب هست. یکی روایت دومی است. علیون عن ابی هن ابن ابی هن عن العلاء محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام. روایت صحیح هست دیگه، محل تردیدم نیست. گرچه مثلا مرحوم مجلسی میگن حسنون کسی، صحیح است دیگه، به خاطر علی ابن ابراهیم است. از میخوام به خاطر ابراهیم ابن هاشم. روایت صحیح است. مفاد این روایت با روایت قبلی متفاوته. قال الایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل. پس اینجا اونجا بحث این بود که احکام اسلام و ایمان بود، اینجا خود ایمان رو داره توضیح میده. این ایمانی که ثواب برش مترتبه چیست؟ اسلامی که اون احکام رو داره چیست؟ در این روایت یه نکته گفته شده، ایمان و اسلام هر دو اقرار درشون هست، منتها در اسلام عمل شرطش نیست، در ایمان عمل هم شرطشه. مؤمن اون کسیست که هم اقرار میکند هم عمل میکند، که حالا عمل به چی میکند؟ عرض میکند. ولی مسلم اون کسیست که فقط مقرر است، اقرار داره. متعلق اقرار چیه بازم توضیح داده نشده. باید همین میگن که فرق اسلام و ایمان دیگه، اسلام اقرار هست ولی عمل شرطش نیست، ولی در ایمان اقرار منتهی به عمله. عنایت میفرماید. حالا اقرار به چی؟ توضیح هم نداده. پیداست از روایات دیگه استفاده میشه، مثلا اقرار به شهادتین. عنایت فرمودین کسی اقرار به شهادتین کنه و ضروریات دین رو هم انکار نکنه این مسلمانه، شرطش عمل نیست. ولی مؤمن اون کسی است که هم اقرار میکنه هم عمل میکنه. این روایت اینجوری توضیح داده. حالا بحثای مفصلی زیلش میشه. یه بحث این است که واقعا اگر کسی مسلمان شد مطلقا به فروع عمل نکرد مسلمانه؟ چجوری جمع میکنید با اینکه تارک و زکات کافرون، تارک و صلات کافرون؟ یه جایی حد میزدن به کسی که مثلا ترک زکات میکرده، یا حتی یه جایی محکوم به قتل بودن. اینا باید بحث بشه دیگه. ولی فعلا اینجا همینه، میفهمد در اسلام عمل شرط نیست، در ایمان عمل هم شرطه. حالا بعضی خواستن یه جوری جمع کنن در جمع با روایات دیگه، فهمودن مقصود از عمل اقرارون و عمل، مقصود عمل قلبی است نه عمل جوارحی، چون در روایات دید در ایمان کلهو عمل بعدن میاد. فهمودن ایمان اسلام یعنی اقرار به زبان، ایمان اقرار و عمل قلبه، هم باید اقرار به زبان باشه هم عمل قلبی که ایمان است اتفاق بیفته. نهایت فرمودین اون التزام قلبی، اون اعتقاد قلبی، اون شرط ایمانه. این بیانیست که فرمودن. ولی فعلا این روایت همین قدی، بیشتر از این الان لازم نیست بحث کنیم. تفاصیلش در ضمن مباحث روایت دیگه روشن خواهد شد. روایت شاهده بر هم بگیرید معلوم میشه. پس مسئله دومی که ایشون فرمودن این است که در اسلام اقرار هست ولی عمل شرط نیست، ولی در ایمان هم اقرار هست هم عمل هست. کسی که مقر است اهل عمل نیست مؤمن نیست. این یک روایت. حالا بعد جمع کنیم با روایت دیگه. روایت بعدی همین باب آیه ای رو مطرح کردن، ذیل اون آیه تفاوت اسلام و ایمان رو ذکر میکنن. آیه چی؟ آیه مبارکه سوره حجرات که همه باش آشنا هستین. قالت الاعراب علی ابن ابراهیم عن محمد بن اسحاق بن یونس عن جمیل ابن دراج، از کنم روایت صحیح است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. در این روایت اونی که حضرت فرمودن و مسب اصلی روایت این، فقال لي الا ترى ان الايمان غير الاسلام. حضرت به جمیل بن دراش فرمودن که میبینید این آیه رو، ایمان غیر اسلام است، که انه یه ادعایی بوده که هر کی مسلمان بود مؤمن هم هست، هر کی شهادت اینو گفت و مثلا حالا فرض کنید نمازم خون روزم گرفت این مؤمنه. حضرت فرمودن ببینید خدا میفرماید ایمان غیر اسلامه، یه عده ادعای ایمان کردن، خدا میتونه ایمانشون انکار میکنه، فرمودن شما مسلمانید. حالا تفصیل این چیه، این ایمانی که اونا ادعا کردن چی بوده، اسلامش چیه، اینو مفصل در آیات ذیل سوره حجرات، بعد آیه ذیل سوره حجرات بعد بحث کرد دیگه، روایات داره، سیاق سوره است و برای فهم این مثلا جدی این بحث دیگه که یکی از آیاتی که برای فهم ایمان و اسلام از آیات کلیدی است همین آیه سوره مبارکه حجرات، حجراتی که در سیاق سوره هم باید معنا بشه. اسلام رو معنا میکنه، وقتی ایمان رو میخواد معنا کنه ملاحظه فرمودید یه قیودی میاره برای ایمان که ایمان چیست، اینا مسلمانند مؤمن نیستند، پس بنابراین مؤمن کیست. نه فرمودین میفهمد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شأن نزولش هم گفتن یه عده‌ای آمده بودن اسلام آورده بودن، با حضرت درگیر نشده بودن، جنگ نکرده بودن و شهادتین هم گفته بودن، و حضرت عرض میکردن که ما مسلمانیم دیگه، اما نون علیک ان اسلمو، ما هم بالاخره به شما گرویدیم و مطالباتی از حضرت داشتن. خدا امتحان فرمود شما مؤمن نیم، میگفتن ما مؤمنیم، میفرمود مؤمن نیستید، بگید مسلمانی. عنایت فرمودین اینا چی میگفتن، چی ادعا میکردن، چرا نفی شده ایمانشون، چه حقوقی رو میخواستن که حقوق مؤمنینه نه حقوق مسلمان، اینا مطالبه میکردن. خدا امتحان پیغمبر ما بهشون بگو شما مسلمید. این اعرابی ها که اعراب کیه؟ نهات فرمودین جمع عرب نیست اعراب که. خب این اعراب، این بادیه نشین ها، اینایی که دور از معارف بودند و حالا خصوصیاتی هم راجع به اعراب است دیگه، بحثه که اینا کیا بودن، خصوصیاتشون چیه. قرآن میفهمد که شما ادعای ایمان نکنید، شما مسلمانید. بعد میفهمد مؤمن کیه. مؤمن اون کسیست که عرض کنم قالت الاعراب من نقول لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بله و ان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. هم شما مسلمان ها اگه اطاعت کنید عملتون از دست نمیره، مؤمن نیستید، ولی با همین فرض اگه وارد مقام اطاعت بشید عملتون گم نمیشه، خدای متعال با مغفرت و رحمتش با شما برخورد میکنه. اگر اطاعت کردید مسلمانید، هنوز مؤمن نیستید، بعد از وادی اطاعت عبور کنید. اگر از وادی اطاعت هم عبور کردید به مغفرت و رحمت میرسید. ولی انما المؤمنون، مؤمنون کسی است که الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صدق در ایمان یعنی این، ایمان قلبی باید باشه، همون پیداست، قلبشون باید متعهد باشه، بعدم تو صحنه های سخت و امتحانات دوچار ریب نشن. چون ممکنه کسی ابتداعا قلبش هم یه گرهی بخوره، ولی وقتی میخوان ایمان رو خالص کنن میبرن مؤمن رو در صحنه ابتلاعات سخت، دوچار ریب و بدگمانی و کم کم عرض کنم انکار میشه. مؤمن اون کسی است که در صحنه های ابتلاعات ایمانش مستحکم تر میشه، دوچار ریب نمیشه و جهاد با مال و جانش در راه خدا میکنه، امکاناتشو میاره خرج میکنه. اولئک هم الصادقون، که این مؤمن سوره حجرات دیگه، که حالا این موقع از به ذهن می آمد که ممکنه ایمان در هر سوره متناسب با شؤون اون سوره باشه. ایمان سوره انفال کسی که مؤمن در اون ترازه متفاوت باشه با ایمان سوره حجرات. سوره حجرات هم بس یه تکالیفی است دیگه، بس از این که لا تقدمو لا ترفعو از کنم لا تجهرو، یه تکالیفی دارن مؤمنین در مقابل حضرت. مقابلش هم یه جریان دیگری است که شک میگیره، جریان فسق است و نبع فاسق. اینجا مؤمن و مسلم، اینجا مقابل نبی اکرم در قبال این جریان اسلام و ایمان شکل میگیره. مؤمن به نبی اکرم در مقابل اون جریان کسی است که آمنوا بالله و رسوله و ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم. قناعت کردین علایال. حالا این بحث تفصیلی که اعراب کی بودن، حالا اسلامشون معناش چی بود و بعدم ایمان در این سوره یعنی چی، اینه بحث مفصلیه دیگه. اگه بخوام این آیه رو بحث بکنیم باید وارد سوره بشیم، تفاصیل این سوره رو بحث بکنیم و ببینیم اسلام در این سوره در مقابل ایمان در این سوره یعنی چی. بحث خوبی هم است در جای خودش، ولی اجمالش اینه که حضرت به جمیل دراج میفهمن ببینید اسلام و ایمان یکی نیستن. پیداست ایمان حد قلبی داره، وقتی وارد قلب انسان شد ایمان شکل میگیره، قبل از او ایمان نیست. بس اینم مفاد این روایت، حالا تفصیلش هم انشاءالله بعدن بهش میرسیم میپردازیم. روایت بعدی که نقل شده محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن سفیان بن سمت قال سأل رجل عن ابا عبدالله علیه السلام عن الاسلام و الایمان ما الفرق بینهما، از فرق اسلام و ایمان سوال کرد، تفاوتشون. فلم یجبه ثم سأله فلم یجبه. حالا این نکته است که امام چرا فوری بهش جواب ندادن، ولی بهش جواب ندادن، حالا مجلس اختصار نداشته یا او آماده نبوده، نهایت فهمودین میخواستن مهیاش کنن. ثم التقى في الطريق وقد عزف من الرجل الرحيل. حضرت با ایشون در راه برخورد کردن، دیگه نزدیک به مسافرت بود، میخواست برگرده. فقال له ابو عبدالله علیه السلام كأنه قد عزف منك رحيل، آماده مسافرت و رفتن هستی؟ فقال نعم. قال فلقني في البيت فلقيه، بیاید منزل و همه دیداری داشته باشیم. محضر حضرت آمد فسأله عن الاسلام و الایمان ما الفرق بینهما، سوالش رو تکرار کرد. اونجا حضرت بهش فرمودن فقال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس. پیداست مطلب مهمی هم حضرت میخواستن بگن که با این آداب و مقدمات و جوابش ندادن و بعد فرصت که به آخر رسید بهش جواب دادن، نکته مهمی رو میخوان بفرمان. الاسلام، این روایت هم از روایت بسیار مهمه، الاسلام هو الظاهر الذي علیه الناس، اسلام یه امر ظاهری است، این ظاهری که همه مسلمان ها دارن، ناس یعنی عموم مسلمان ها دارن اونو. لسان رعیمه میدونید ناس خیلی وقتا با عامه اطلاق میشه، اونایی که مؤمن به اهل بیت نبودن، در عموم مسلمان ها بودن، بین عامه مسلمین بودن ولی معتقد به اهل بیت نبودن، بهشون اطلاق ناس میشه. همین ظاهر، امر ظاهری که مسلمان ها دارن چیه؟ که این امر ظاهری هم اقرار هم عمله، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، این دوتا رو شهادت میدن. ولی عملم هست، و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان. که انه و اگر یک کسی جز به عامه مسلمین نباشه و هیچ عملی هم نکنه، که انه و این اسلام هم نداره، یه شهادتینی به زبانش گفته ولی هیچ التزام عملی هم نداره. حضرت میفرماند خب این امر ظاهری است، که انه با همه این باطن نیست، هنوز باطن دین این نیست، ظاهر دین همینه، شهادتین بگی. بعد از شهادتین این عرض کنم بنی الاسلام علی الخمس، این ارکان اربعه اسلام رو هم داشته باشی. شهادتین هست، توحید هست، نبوت هست. توحید هم میدونید از لوازش معاد و عرض کنم اوصاف جلال و جمال الهی هم هست دیگه، لذا عدل و اینا همه از فروع توحیدن. شهادت به الوهیت میده، موحده، و شهادت به نبوت و عبودیت حضرت هم میده. این اعمال هم داره، کما که عامه مسلمان ها داشتن دیگه. ولی حضرت میگن همه اینا ظاهره، که انهو یک ظاهر داریم یک باطن. اسلام امر ظاهری است، ایمان امر باطنی است. بفهم که جمع که کنید معناش این عمل، لذا از کردم مثل مرحوم مجلسینا میگن شاید بشه گفت مراد از عمل، عمل قلبه، اقرار میکنه یه کاری هم به اصطلاح ارکان وجودیش باید انجام بده، صرف شهادت نیست، نه عمل جوارحی. حضرت میفهمن شهادت به اضافه این اعمال ظاهره، اینا ظاهره، امر باطنی نیست. ممکنه کسی شهادتین بگه، ملتزم به این ارکان اربعه هم باشه، ولی باطنی نداشته باشه، حقیقت درش محقق نشده باشه، صرفا این امر ظاهری است. کنده هم میخوان بگن همه این عامه اونی که دارن ظاهره، باطنی نداره، گوهری نداره. بله نماز هست، تراویح هست، از کنم این کار رو میکنن، این های ظاهر اسلامه، هنوز وارد حقیقت باطن اسلام نشدن، باطن اسلام هم به اونو عطا نشده. ناحت میکنه میگن این ظاهره. خب پس باطن چیه؟ فهازا الاسلام، همینی که عامتون ناس دارن، اسلام اینی همین، اینا مسلمانن. بنابراین اگر گفتش که یوهقن و بهدن، بله اینا خونشون محترمه، اماناتشون محترمه، ازدواجشون جایزه، حق ازدواج با مسلمان دارن، این آثارشه. پس ایمان چیه؟ قال اهل ایمان معرفت و حاضر امر معهازا، با همه اینها اگر در کنار این شهادتین و در کنار این اعمال معرفت و حاضر امر هم بود، کسی عارف به امر امامت بود، من عرف حاضر امر، میفهم امر امامت و که امامت چیه و چرا ما باید بهش ملتزم بشیم و نسبت امامت با توحید چیه، با نبوت، و این میفهمه معرفت و حاضر امر، کسی به حقیقت ولایت ام عارف نباشه، این ظاهر اسلام رو داره، معرفت و حاضر امر معهازا. فَإِنْ أَقَرَّبَهَا وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِمًا، اگر اقرار به شهادتین کرده، عرض کردم حتی عملم داره، نماز میخونه، روزه میگیره، عارف به امام نیست، این مسلمه. حالا این مسلم حکمش چیه؟ این مغضوبه میفهمن، و کان ضالاً، این در وادی ضلاله، هنوز به وادی هدایت نرسیده. پس اسم ممکنه کسی مسلم باشه ولی ظالم باشه، اینات فرمودین. حالا در بحث ها میاد در اصناف و ناس، حضرت فرمودن مؤمن و کافر و ظال سه دسته هستن، مؤمنی که قطعا بهشتی است، کافری که تهدید به عذاب شده جهنمی است، ظال نرسیده به حقیقت، در وادی زلاله، که این انسانایی که در وادی زلالن در یه روایت دیگه تقسیم شدن به چند دسته. عنایت فرمودین اصحاب الاعراف هستن، خلتو عملا صالحا آخره عرض کنم سیئا هستن، مرجعون الامر الله هستن، مستضعفون هستن، چهار دسته شدن در وضع روایت دیگه. این زاد کسی که اقرار کرده به امام نرسیده، این مسلمانه، آثار اسلام رو داره، ولی زاله، در وادی زلاله، هنوز به هدایت نرسیده، مهتدی نیست. حالا آیاتش هم مفصل دیگه داره که ثم اهتدا، به هدایت نرسیده، همون قبلی ها رو داره. بنابراین که انهو این روایت میفرماید که اسلام امر ظاهری است، باطن اسلام ایمانه. ایمان چیه؟ این است که مسلمان باشی، حقیقت امر ولایت هم بفهمی. کسی عارف به امر امامت نباشه مؤمن نیست، ولو این که مسلمان احکام اسلام هم داره. خب چیه این کافره؟ نه کافرم نیست، زاله. عنایت فرمودین حالا ممکن جز مستضعفینشون باشه دیگه، ممکن مستضعف باشه، نرسید هنوز به وادی هدایت، ولی بالاخره هنوز این مؤمن نیست. این روایت از بین این روایات بهتر، یعنی جامع‌تر توضیح داده دیگه. شاید بشه روایات دیگه هم با همین معنا، روایت اول و ششم که فقط همین بود، آثار اسلام و ایمان رو گفته بود، الاسلامی و حقن رو بهدم تو عدا به الامانه، از کنم همین بود، بیش از این نبود، تستحل به الفروج و ثوابا علی ایمان. اون ایمان چیه؟ حضرت می فهمن اولا ایمان امر باطنی است، دو معرفت و حاضر امر رکن اصلیشه، به اضافه همون اقرار و عمل. اونی که احکام ظاهری برش باره بر اساس این روایت همینیست که عامت و ناس دارن، شهادتین و عمل. میگم البته در بعضی روایات هست که حالا بعد جمعش رو میخونیم ببینیم چجوری باید جمع کرد، در بعضی روایات هست که اصلا عمل شرط نیست، همین که شهادتین رو گفت، انکار ضروریاتم نکرد، این آدم آثار ظاهری اسلام رو داره، همین احکام بر ارث میبره، این سه تا حکم اصلی که در روایات گفته شد داره. بعضی روایات میگن نه نمیشه اینجوری، کسی که اصلا اهل زکات نیست، اصلا معتنی به نماز و زکات و فروع نیست، این مسلمان نیست. بعد مفادش چیه؟ که انه کسی که معتنی به فروع نیست، اصلا شهادتینش هم اعتبار نداره، این در واقع شهادتینش هم مقبول نیست، در واقع شهادت هم نمیده، بعد بازی داره میکنه. بله، حالا اونو بعد بحث کنیم دیگه، که آیا این نکتش اینه که این در واقع، چون یکی از چیزایی که حتما شرط اسلامه و اگر نداشته باشی از اسلام خارج میشی، این است که حلال خدا رو حرام نکنی، حرام خدا رو حلال نکنی. اگر کسی حلال و حرام کرد، حرام و حلال کرد، از اسلام بیرون میره، برای شهادتین بگه، شهادتین میگه برای نماز اصلا جزء اسلام نیست، که نماز که واجب نیست، که زکات که واجب نیست، انکار میکنه فروع. حالا بحث بود که آیا انکار فروع خودش مستقلن از اسلام خارج میکنه شخصو، یا این برمیگرده به انکار نبوت؟ یعنی کسی اقرار به نبوت کرد، معنا نداره این ضروریاتو انکار بکنه که. پس این است، این مسلمه، شهادتین اگر همراه شد با استحلال و از کنم حلال شمردن حرام خدا، یا بالعکس، این اسلام نیست، احکام اسلام برش مترتب نمیشه. حالا به چه نکته ای؟ به نکته ای که نفس التزام به فروع جزء اسلامه یا نه، این منتهی میشه به انکار نبوت، که معمولا مشهور فقها حرفشون اینه، میگن از باب انکار نبوته، حتی میگن انکار ضروریات هم خودش عامل مستقلی نیست که آدم از اسلام خارج بکنه، انکار ضروریات به این نکته انسان رو از اسلام بیرون میکنه که برمیگرده به انکار نبوت. اسلام عبارت است از اقرار به عرض کنم توحید و نبوت و معاد، و اگر کسی به این مقر بود و کاری که منافی با او باشه انجام نداد، حرفی که منافی با او باشه نگفت، این مسلمان، احکام اسلام برش مترتبه. لذا اگر کسی انکار کنه به زبان، این از اسلام میره بیرون، حالا یا از باب این که خود این موجب کفره، یا نه از باب این که این معناش انکار اسلامه، انکار رسالته. ولی اگر کسی انکار زبانی نمیکنه، انکار عملی میکنه، فقط عملا نماز نمیخونه و ملتزم به نماز نیست، بی مبالاته، حالا یه موقع بی موالات نیست، کسی یه بار نماز شام قضا میدن، بی مواصل نماز خون نیست، معتنی به احکام نیست، یه شهادت اینی گفته، این مسلمانه یا نه. این روایت اگه بخوایم بشنم از حکم از روایتیست که دلالت میکنه که اسلام متوقف بر این است که این اعمال هم همراهش باشه. اسلام صرفا شهادتین نیست. یکی از روایاتی که فل جمله ازش میشه استظهار کرد که همون اسلام ظاهری در مقابل ایمان صرفا شهادتین نیست، بلکه حتما التزام عملیه به فروع اصلی، ارکان بنی الاسلام علی خمس، به این ارکان به صلات و زکات و حج و صوم باید ملتزم باشه در عمل اسلام. این ولی ایمان نیست هنوز، تو نیست که کسی شهادت این گفت اینها هم آباد داره شده مؤمن، نه، اینا همش ظاهره. گوهر باطنیش چیه؟ معرفت حاصل امره. اینی که از این روایت استظهار میشه اینه. اینم روایت چهارم. روایت پنجمی باب هم شبیه همون روایت سوم هست که عرض کنم روایت از ابی بصیر هست، ظاهرا صحیح هم هست. حسین ابن محمد، معل ابن محمد و عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد جمیعا، ان الوشان ابان ان ابی بصیر، روایت صحیح است. ان ابی جعفر علیه السلام، حضرت امام واقر ارواحنا فدا فرمودند، قال سمعته یقول قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. حضرت باز ببینید برای این روایت به چی تمسک کنن؟ همینقدر، چون فمن زعم انهم آمنوا فقط کذب. اگر بگه این اعرابی که ادعا میکردن مؤمن بودن، این دروغ میگه دیگه، خلاف قرآنه. و من زعم انهم لم یسلموا فقط کذب، بگه مسلمان هم نبودن دروغه. پس اینطور نیست که یا مؤمنی یا مسلمان هم نیستی، نه، ممکن مسلمان باشی مؤمن نباشی، این شاهدشه. پس تفکیک بین اسلام و ایمان یکی از شواهد مهم میشه این آیه است. اما تفصیل این بحث اینجا منظور روایات نیست، گرچه شارحین پرداختن و بحث کردن، بحث‌های خوبی هم هست. اینا به تدریج ضمن مباحث کتاب ایمان به خوبی خودش روشن میشه، واضح میشه. یه موقع یه آقایی میگه به کسی شروع کرد بحث علم اصول، وارد تعریف شد، 18 سال راجع به تعریف اصول بحث کرد، گفت بعد علم اصول تمام شد دیگه، همش همینا بود. میشه اینجوری آدم وارد بشه، همه بحثا رو از اول شروع کنه تفصیل بده، ولی خب تو تعریف مثلا ایمان و کفر، همه کتاب ایمان و کفر بحث میشه. من اگر به تدریج خود روایت پیش بریم، فل جمله اونی که از این باب استظهار میشد چند چیز بود: یک، ایمان غیر اسلام است. دو، ایمان یک احکام و یه عده مسلمانان مؤمن نیستن. حالا قرآن ازشون تعبیر فرموده به اعراب، اینا اعراب کیان؟ چرا اعرابیان؟ چرا مؤمن نیستن؟ دو، سه، این که عرض کنم اسلام یه آثاری داره، کسی شهادت این رو گفت احکامی برش مترتب میشه، یحقن به هدم تو عدا به الامانت تو استحل به الفروج. جنوز کسی شهادت این گفت و اسلام ظاهری داشت این اثر نداشته باشه. اما یه اثری است که مطلوب اون اثر بر اسلام وارد نمیشه، اون ایمان، اون ثوابه. چهارم این که اسلام و ایمان هر دو اقرار درشون هست. پنجمی که اسلام ظاهر، ایمان باطنه. ششم این که شرط ایمان معرفت حاصل امره. اگر بخوام اضافه کنیم، هفتم این است که اسلام هم بدون هیچ عمل نمیشه. نمیشه انسان ادعا اسلام کنه، شهادتین بگه، بگه مسلمان شد، ولی ملتزم به هیچ فرعی نیست. این روایت اینو ازش استظهار میشده، نه تنها این روایت آخری به چهارمی به خصوص ازش استظهار میشد که اسلام یه قوامی داره. مسلمان اون کسی است که شهادتین گفته، بالاخره به بنیانهای اسلام که ملتزم عمل میکنه. حالا بعضی از فروع فرعی رو ممکنه ملتزم نباشه، ولی کسی که هیچ التزامی به عمل نداره، صرفا اقرار کرده، اینطور هم نیست که بگه ما تمام شد دیگه. ممکنه اگه کسی به این روایت ملتزم باشه، حالا ببینیم روایت دیگه هم باید جمع کنیم، بگه اینطور نیست که کسی شهادت این گفت ارث میبره از مسلمان، شهادت این گفت مثلا حالا کافر بود آمد یه شهادت اینی گفت دیگه، هیچ التزام عملی نداره به اسلام، تعهدی به عمل نداره مطلقا، بگیم نه احکام اسلام برش مترتب میشه. ممکنه کسی بگه احکام اسلام هم شرط داره ترتبش. این روایت حالا تا اینجا در خدمتتون بفهم. اصطلاحاتی داره کفر. کفر چندین اصطلاح داره. یک کفر در مقابل اسلامه. کفر در مقابل اسلام یعنی همین، اسلام رو معنا کنیم، کفر مقابلش هم ببینیم، اسلام و کفر معنا میشه. یک کفر در مقابل ایمانه. گاهی کفر در قبال ایمانه. بله، اصطلاحات متعددی داره. حالا روایت هم هست کفر چندین معنا داره. حتی گاهی کسی کافر میگن، هیچ کدوم از اینا از کفران نعمته. کفرون کفران نعمت کرده. یه جایی در قرآن کفر کار برده شده، گفته شده کفرو، یعنی کفران نعمت کردن. البته بین اینها یه ارتباطی است. ممکنه کفران نعمت یه جاهایی به کفر در مقابل ایمان هم ختم بشه. فرض کنید اگر یه جایی نعمت امام باشه، کسی کفران امام رو کنه، از وادی ایمان هم خارج میشه دیگه. ولی اصطلاحات متعددی داره، لذا یه جور نمیشه. ملاحظه کردید روایات شو که کفر چند معنا داره؟ عنایت فرمودین یکیش در مقابل شکر، یکی در مقابل اسلام، یکی در مقابل ایمان. اصطلاحات متعددی داره. خب این باب تمام شد. حالا ببینید ارتداد اون معنایی که داره به معنی برگشتن از اسلامه. عنایت فرمون اون احکامی که مال ارتداده عمدتاً مال خروج از اسلامه. بله، اسلامی که حالا یا شهادتینه، حداقلش هم اونه که مشهوره، میگن شهادتین یعنی توحید و نبوت. معادم بعضی اضافه کردن مثل مرموهای خوی دیگران، میگن اینا جزء ارکان اسلامه. کسی معاد قائل نباشه مسلمان نیست. واقعش همین همینه که کسی معاد قائل نباشه قائل به نبوت نیست. بعضی گفتن موحد نیست، چون کسی خدا رو شناخ از شون حضرت عقینه که معادم باید بپذیره رجوع الالله. حالا اونا ولی لااقل اگر کسی این همه آیات معاد رو معتقد نباشه منکر نبوت دیگه. چطور کسی پیغمبری پیغمبر قبول داره معاد قبول نکنه شدن نیست. لذا بعضی گفتن همون شهادت این کفایت میکنه، معاد از لوازمشه. ولی بالاخره معاد هم گفتن جزء ارکانش. خب اگر کسی این رو داشت و قولی ازش سر نزد یا فعلی که دلالت کند بر نفی این اعتقادات، ممکنه یک کسی یه حرفی بزنه، ممکنه یه کاری انجام بده که فعلش دلالت داره بر این که نه ملتزم نیست. پس کن حد که قرآن میکنه، پیداست پیغمبر خدا رو قبول نداره. قبولش کسی که نمی کتاب الهی رو که حد که نمیکنه که. زای کسی حد که قرآن کنه عمدن و بدونه، میگن از اسلام میره بیرون. بعضی از احکام طهارت هم برش بود. بله. نه نه نه، این درجات داره، مراتب داره. نه 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 نه، یعنی حتما باید قائل به امامت ائمه علیهم السلام هم باشه و اونا رو امام مفترض الطاعه بدونه، اونا رو خلیفۃ الرسول بدونه، خلفاء الرسول بدونه، معتقد باشه. خود این وقت درجات پیدا میکنه. کسی تا اینجا نیامد مؤمن نیست. ببینید یعنی کسانی که یعنی فرق مسلمین که قائل به امامت امیرالمؤمنین و خلافت حضرت نسبت به نبی اکرم و ادامه او در ائمه نیستن، اینها مؤمن نیستن. به ثواب اخرى پس چی ان؟ حتما جهنمی ان. ممکنه بگید زالن، باید توضیح داد اینا زالن، تا اینجا آمدی هدایت نیست. ولی حالا هر کسی اقرار به ائمه کرد، اونم یه لوازمی داره. بله لوازمی داره. حالا روایتشو میخونیم، ایمان اوصاف داره، احکام داره، تکالیف داره. اینطور نیست. لذا حضرت فرمود که یه جای ائمه صریحا میگن که اونم ناظر به همین معناست که لایذهبن بکل مذاهبی. مذاهبی بود که میگفتن عمل لازم نیست، امام قبول داری کافی. از لایذهبن بکل مذاهب، شما باید اهل ورع باشید، اهل تقوا باشید، مؤمن یعنی این، شیعه ما یعنی این. عنایت فرمودین درجات داره دیگه. منتها حد اقلی که انسان به ثواب میرسه چیز، اونو باید در روایت بحث کنه که کمتر از اون دیگه عالم ثواب نیست، ماندگاری عمل نیست، یه احکام ظاهری است. تا اینجا اینی که روایت میکنه این است که یک نکته مهمش اینه که اسلام احکامی داره، ایمان احکامی داره، ولی این دو تا غیر هم دیگه هستن. این امر باطنی است، اون امر ظاهری است. ثواب بر اون مترتب نمیشه. عنایت فرمودین ایمان یه امری است که با قلب انسان سر کار داره. اینا چیزی که از این روایت این باب استفاده میشه. مطلب مطالب معارف فراوان دیگه هم هست که از روایات ابواب بعدی استفاده میشه. ان شاء الله این باب اگر نکاتی داشت تکمیلی عرض میکنیم، ان شاء الله وارد باب بعد میشیم. باب بعد باب لطیفی است. باب ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان. که هر کسی مؤمن هست مسلمان هم هست، ولی ممکنه کسی مسلمان باشه مؤمن نباشه. خیلی نکته لطیفی است که انهو با نبی اکرم دو تا عالم گشوده شده، ممکنه انسان وارد عالم اول بشه وارد عالم دوم نشه. و حضرت انقدر سیر کرده و اون اندازه هم بهره میبره. همین که دعوت حضرت رو اجابت کرد، قدم اول با حضرت وارد یه عالمی شد که عالم اسلامه، آثاری مترتب میشه. ولی یه عالم دیگه هم هست، باید وارد اون عالم بشه که اون عالم ایمانه، مثل حرم مسجد و کعبه مثلا. این تشبیه دو تا عالمه، دو تا وادی با حضرت گشوده میشه در عالم. حضرت که دعوت میکنن ما رو سیر میدن، اول میبرن وارد وادی اسلام میکنن، بعد میبرن وارد وادی ایمان میکنن. هر کی میخواد وارد وادی ایمان بشه از وادی اسلام بعد عبور کنه. نمیشه کسی بره وارد کعبه بشه از حرم عبور نکرده باشه. این مفاد این روایاته. اونم میگه امریه که دو تا عالمه دیگه، هر عالم هم اثر خودش رو داره. آثاری که بر ورود به عالم ایمان مترتب میشه آثار اصلی است، مقدمه بوده. ولی اگه از اون عالم عبور نکنی به ایمان نمیرسی. بعد از اون نمیشه آدم وارد وادی ایمان بشه بدون اسلام. این نکته مهمی است. دو تا عالمه، ولی این عالم در طول اون عالمه، باطن اون عالمه، بعد از اینجا بری به اون عالم برسی. آثاری داره، احکامی داره، اوصافی داره، ولی از این وادی عبور میکنه. ولی اگه تو این وادی موندی وارد اون وادی هم نشدی، به حقیقت و باطن این هدایت و دعوت نرسیدی، با حضرت همراهی نکردی، معیتت فقط در ظاهر بوده، در باطن با حضرت همراه نشدی، سیرت با حضرت متوقف شده. حضرت وقتی آمدن عالم عوالمی رو گشودن، اولش عالم اسلامه، آوردن همه رو وارد وادی اسلام کرد، ولی میخواستن بعد وارد وادی ایمان کنن. با حضرت سیر کردی به ایمانم میرسی، سیر نکردی از آثار اسلام برخوردار میشی، ولی نمیرسی به اون باطن دعوت حضرت، اساس دعوت حضرت. سیرت محدود. این سیر محدود آثارش در عالم دنیاست. وارد عالم برزخ شدی، این بهره‌مندی تمام میشه. انتفاع به حضرت تا همین حد هست. از هدایت حضرت اینقدر برخوردار شد، بله مسلمون شده. هر کسی هم میخواد مؤمن بشه باید مسلم بشه، بعد مؤمن بشه. ولی سیر به سمت باطنه، عالم دیگری است، باید وارد اون عالم بشید، با حضرت در اون عالم سیر کنید. حالا ان شاء الله نواعدشو تقدیم میکنیم. السلام علیکم یا عباد.